خیلی خوش آمدید به روزنه امروز. امروز سه‌شنبه اول تیر ماه سال 1400 مصادف با ولادت با سرسعادت حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام است و این روز خدمت همه شما تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم به برکت این روز بزرگ اتفاقات خوبی برای همه ما رقم بخوره. من اکبر کریمی هستم و امروز تا حوالی ساعت 10 با شما خواهیم بود. تهیه کنندگی امروز بر عهده سرکار خانم دکتر معصوم اسماعیل نژاد است و صدا بردار عزیزمون آقای اوجوری و هماهنگی خانم فاطمه ربانی، ارتباطات خانم برهانی نژاد و نویسندگی ما رو هم خانم محدثه کاظمی بر عهده دارند. سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35، تلفن 22,65,22,85 راه های ارتباطی ما هستند، ضمن اینکه شماره 162 روابط‌عمومی سازمان هم آماده شنیدن صدای گرم شما عزیزان هست. برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو هم راه دیگری است برای ارتباط میان ما و شما شنوندگان عزیز ارجمند.
علم و زندگی،
همین ابتدای برنامه میریم سراغ همکار عزیزمون سرکار خانم آزاده فراهانی و میشنویم صحبت‌های کارشناس علم و زندگی برنامه امروزمون رو. سلام، صحبتون بخیر خانم فراهانی.
سلام آقای کریمی، صحبت شما و همه برنامه بخیر.
در خدمت شما هستی.
خدا من دارین آقای؟
بله در خدمت شما هستی.
آقای کریمی، موضوع امروز در ارتباط با تشخیص تقلب‌های زعفران با استفاده از هوش مصنوعی.
بله.
مؤسسه پژوهش علوم صنایع اعلام کرده که با توجه به اهمیت استراتژیک محصول زعفران، قراره که یک طرح پژوهشی برای اصالت‌سنجی زعفران با هوش مصنوعی انجام بده. آقای کریمی، زعفران به عنوان یک گیاه دارویی با ارزش، یکی از قدیمی‌ترین و گران‌ترین ادویه‌های جهانی که از جایگاه ویژه‌ای هم در بین محصولات صنعتی و صادراتی ایران برخورداره. اما خب همطور که می‌دونیم قیمت بالای محصول باعث شده که تا به شیوه‌های مختلف افراد سودجو برای عرضه اون تقلب کنن و زعفران های رنگ شده تقلبی و یا به صورت مخصوص با زعفران های خالص رو با کیفیت و کمیت نامناسبی متاسفانه به بازار عرضه کنن که مسئله سلامت مردم رو به خطر میده. به همین دلیل آقای کریمی، مؤسسه پژوهشی علوم صنایع غذایی از روش بکارگیری تکنیک های هوش مصنوعی که روش جدیدیه برای تشخیص زعفران تقلبی استفاده کرد. در واقع هدف اصلی از اجرای این طرح پژوهشی شناسایی تقلب‌های رنگی در محصول زعفران‌های ایرانی و اصالت‌سنجی اون با استفاده از روش‌های کامپیوتری بر مبنای پردازش تصاویر و هوش مصنوعیه. این روش جدید برای تشخیص و شناسایی زعفران غیر اصیل رنگ شده دقت بالای 95% داره خوشبختانه. در واقع آقای کریمی، در این روش برای تشخیص زعفران تقلبی ویژگی‌های زعفران اصیل شناسایی میشه و از طریق از زعفران تقلبی تشخیص داده میشه. و نکته آخر این که در این روش جدید هیچ قسمتی از زعفران ضایع نمیشه و همچنین روش نیاز به تشخیصات خاص آزمایشگاهی نداره و میتونه به سرعت فرایند شناسایی زعفران اصیل رو با دقت بالا انجام بده.
خیلی متشکرم خانم فراهانی و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
بزرگوارین، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه.
خب ساعت 9:35 دقیقه است و ما امروز می‌خوایم راجع به تمهیدادی که وزارت آموزش پرورش برای سال تحصیلی جدید اندیشیده صحبت بکنیم، با توجه به اینکه واکسیناسیون عمومی کرونا هم با گروه‌های سنی طبق جدول زمانبندی توسط وزارت بهداشت داره انجام میشه. حالا این سوال مطرحه که واکسیناسیون معلمان عزیز که از ابتدای مرداد ماه گفته میشه قرار آغاز بشه، چه تأثیری میتونه بذاره برای آغاز سال تحصیلی جدید و اینکه بتونیم به صورت حضوری و در کنار هم این سال تحصیلی رو انشالله آغاز کنیم. به همین منظور امروز قراره که گفتگو بکنم با جناب آقای محمد محسن بیگی، مدیر کل محترم تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش. جناب آقای محسن بیگی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
سلام جناب کریمی، صبح شما بخیر باشه.
ارادتمندیم. خب آقای دکتر میفرمایید بحث واکسیناسیون معلمان و فرهنگیان عزیز ما به چه شکل توی ستاد ملی مقابله با کرونا این موضوع مصوب شده؟ چون گفته میشه از اول مرداد ماه قرار انشالله آغاز بشه این واکسیناسیون.
خدمت شما عرض کنم، ما زمانی که بحث به هر حال واکسن مطرح شد تقاضا کردیم که معلمان جزو گروه اولویت دار قرار بگیرن برای بحث واکسیناسیون، با توجه به اینکه به هر حال اینا باید با جمعیت زیادی ارتباط داشته باشن و از طرفی مدرسه رو هم نمیشه به صورت دائمی تعطیل نگه داشت.
بله.
در ستاد ملی مدیریت کرونا توی اولویت بندی که انجام دادن، وعده مرداد ماه رو به ما به صورت قطعی اعلام کردن که تا پایان مرداد در واقع واکسیناسیون گروه معلمان و هر کسی که با مدرسه سر و کار داره، حتی رانندگان سرویس رو انشالله تو برنامه بذارن و انجام بدن.
بله.
جلساتی رو هم که در طول این مدت با وزارت بهداشت داشتیم برای هماهنگی و حتی امروز هم یه جلسه مجدد داریم که من الان در خدمت شما هستم، راجع به همین موضوع داریم نحوه تبادل اطلاعات و در واقع داده هامون بررسی میکنیم که بتونیم انشالله این کار رو به محضی که استارتش از اول مرداد میخوره آمادگی داشته باشن دو تا دستگاه که این اطلاع رسانی انجام بشه و گروه معلمان انشالله در مرحله اول واکسینه بشن و بازگشایی مدارس هم با به شکل مدیریت شده تو برنامه هست که انشالله از مهر ماه در دستور کار باشه.
انشالله. یعنی انشالله اگر ما آغاز واکسیناسیون رو برای ابتدای مرداد ماه داشته باشیم تا اول مهر، با توجه به اینکه حالا واکسن های خریداری شده داره وارد میشه، دو واکسن داخلی برکت و پاستور هم که مجوز مصرف عمومی گرفتن، آیا انشالله تا اول مهر ماه این خوشبینی وجود داره که این اتفاق به طور کامل بیفته و همه معلمان عزیز بتونن واکسن رو دریافت کنن؟
بر اساس تقسیم بندی که وزارت بهداشت انجام داده، بله، برای اونها این امکان وجود داشته، چون ما حدود تقریبا 1 میلیون همکاران آموزش و پرورش ما هستن و یه چیزی حدود 200,000 نفر هم بخش غیر دولتی در واقع کسانی هستن که اونجا حضور دارن و ارتباط دارن با مدارس غیر دولتی. در کنار اینها قول دادن که به هر حال گروه رانندگان سرویس رو هم تو این دسته قرار بدن که احتمالاً اونها هم یه چیزی شاید 45,000 تا 100,000 حد اکثر باشن.
یه
جمعیتی تقریبا نزدیک به 1.5 میلیون نفر میشه و وزارت بهداشت اعلام کردن که در مرداد ماه از تمام ظرفیت‌های واکسنی که داخل کشور قابل استفاده هست، چه واکسن‌های وارداتی و چه واکسن‌های تولید داخل،
بله،
استفاده می‌کنن و این کارو انجام میدن ان شاءالله.
آقای محسن بیگی، بحث بازگشایی مدارس به چه شکل خواهد بود؟ آیا به طور کامل حضوری خواهد بود یا احتمال داره برخی دروس رو به صورت نیمه حضوری برگزار کنیم؟ کلاسایی که به صورت کارگاهی برگزار میشه،
بله،
یا کلاسایی که به صورت نظریه، این احتمال وجود داره که همچنان به صورت مجازی از این ظرفیت استفاده بشه؟
بله، ببینید، ما یه نظام مراقبت رو داریم برای مدرسه تنظیم میکنیم که در واقع کار ما مبتنی بر مدرسه هست، نه دیگه سطح ملی و شهرستانی و استانی، چون ممکنه که ما لازم باشه جایی یک کلاس رو به صورت حضوری نداشته باشیم، نه اینکه یک مدرسه رو نداشته باشیم، نه اینکه یک شهرستان کلش تعطیل بشه.
بله.
دو قسمت کار رو داریم دنبال میکنیم، یکی راجع به بحث فراگیری و در واقع اپیدمی بیماری که بر اساس پروتکل‌های وزارت بهداشت اعلام میشه تو اون رنگ‌بندی‌هایی که الان شما ملاحظه می‌کنید، یه قسمتش هم برمیگرده به سطح آمادگی مدرسه و اقداماتی که تو مدرسه باید انجام بشه. این کاملاً سیال و متغیر هست، یعنی ما هم آموزش‌های مجازی رو یه بخشی از دروسمون قطعاً امسال وجود داره،
بله،
هم بعضی از مدارسمون که در مناطق کم جمعیت هست یا در مناطقی که در واقع درس‌های مهارتی دارن مثل کارگاه‌های هنرستان‌ها و امثال اینها که به احتمال زیاد به صورت حضوری برگزار میشه، بخشی از دروسمون باز ممکنه مشابه سال گذشته به صورت مطالعه آزاد در اختیار بچه‌ها قرار بگیره. یه سری فعالیت‌های جانبی که تو مدرسه انجام می‌شده و اینها احتمال برخوردها رو بیشتر داشتن و ارتباطات بیشتری داشتن، اینها رو ممکنه ممنوع بکنیم.
می‌خواستم همینو بپرسم آقای محسن بیگیال، از آمادگی مدارس هم گفتید، واقعا به صورت عملیاتی میشه خوشبین بود که رعایت فاصله های اجتماعی توی مدارس بالا با توجه به ازدحام و جمعیت دانش آموزی کشور، آیا این واقعا به طور کامل میشه محقق بشه یا والدین میتونن خاطر جمع باشن که همه شیوه نامه های بهداشتی داره توی مدارس انجام میشه؟
ببینید، ما تجربه امتحاناتمون نشون داد که بخش زیادی از این کار قابل مدیریت هست، ضمن اینکه همراهی و همکاری خانواده ها و دانش آموزان به هر حال نکته اصلی و اساسیه.
درست.
از این جهت به نظرم میاد که توی یک سال و نیم گذشته مردم به اندازه کافی آمادگی و در واقع آگاهی پیدا کردن نسبت به اهمیت موضوع، خب یه بخشی از این اتفاق افتاده، یعنی بخش زیادی از آموزش های شخصی انجام شده. ما مدرسه های ما هم حقیقتا متفاوتن. ببینید، ما مدرسه مثلا 4 نفره 5 نفره داریم در مناطق عشایری و روستایی، تا مدرسه‌ای که ممکنه 700 نفر دانش آموز در یک مدرسه باشن. ما این در واقع نظام مراقبت مبتنی بر مدرسه رو به همین جهت داریم تنظیم می‌کنیم که یک مدرسه ممکنه شیفت بندی بشه دوره‌هاش و کلاس‌هاش، بعضی ممکنه قرار باشه که مثلا تراکم رو کم کنن، یک روز در میون تو مدرسه حضور داشته باشن. در بعضی از مناطق هم ممکنه نه، کاملا روال عادی طی میشه. وقتی یه مدرسه مثلا هر کلاسش 5 تا دانش آموز داره، 4 تا دانش آموز داره، این فاصله‌اش کاملا امکان رعایتش وجود داره. یه سری ساختارهای فیزیکی هم باید اصلاح می‌شده که جناب آقای وزیر دستور دادن به سازمان نوسازی مدارس ما که تا اول مهر مدارس ما تو حوزه بهداشت محیط مثل سرویس‌های دستشویی، مثل مثلا روشویی‌ها، مثل لوله‌کشی صابون مایع و یا در جایی که امکان لوله‌کشی وجود نداشته مخزن آب ذخیره برای مسائل بهداشتی، تامین بعضی از مواد بهداشتی مثل مواد شوینده یا مواد ضد عفونی کننده، اینها رو تکلیف کردن آقای وزیر که سازمان نوسازی ان شاءالله تا اول مهر کاراشو انجام بده که ما تا اونجایی که امکان داره و ظرفیت‌های مختلف فیزیکی مدارسمون اجازه میده اصلاح انجام بدیم. در بعضی از قسمت‌ها هم ممکنه که خب توی یک شرایطی قرار بگیریم، در یه دوره‌ای قرار بگیریم که بر اساس وضعیت فراگیری بیماری یا اپیدمی بیماری ناچار بشیم به هر حال ممکنه که به صورت محدود مدتی مدرسه رو به صورت کامل تعطیل کنیم. اینها اون مواردی هستن که خب به صورت نسخه واحد عملا دیگه امکان نداره و از طرفی هم آسیب‌های حوزه دانش آموزی توی این دو سال گذشته به اندازه زیاد شده که بازگشایی مدارس رو اجتناب ناپذیر میکنه. یعنی ما عوارض و آثار جدی که تعطیلی مدارس بر بچه‌ها گذاشته بر اساس نظرات خود تخصصی وزارت بهداشت و سازمان‌های جهانی بهداشت گاهی وقتا از خود کرونا بیشتر هست.
بله، در این که شکی نیست، واقعا سالی که گذشت، سال تحصیلی که گذشت، تجربه متفاوتی بود و بحث کیفی آموزشی ما هم شرایط تازه و نوعی رو داشت و خب همه ما به این نتیجه رسیدیم که الزام به حضور دانش آموزان در مدرسه و این ارتباط تنگاتنگ توی مدرسه با معلمان اثر بخشی خاص خودش رو داره. آیا توی اون سند چشم اندازشون برای بحث واکسیناسیون خود دانش آموزان هم طرحی مطرح هست الان آقای محسن میگی؟
بحث واکسیناسیون کودکان یا در واقع افراد زیر 18 سال، واکسن ها باید یه شرایط ویژه‌ای داشته باشن تا بتونن تاییدیه‌ای جداگانه بگیرن، چون این تاییدیه‌ای که به عنوان برای مصرف واکسن الان تو کشورهای مختلف صادر شده برای بالای 18 سال هست. وزارت بهداشت اصل موضوع رو خودش تو برنامه‌اش داره دنبال میکنه، هم توی واکسن‌هایی که داره تولید داخل انجام میشه روی موضوع دارن کار میکنن و هم واکسن‌های وارداتی که دارن انجام میدن رو دارن دنبال میکنن. اما فعلا تو برنامه فعلی واکسیناسیون وزارت بهداشت افراد زیر 18 سال اصلا قرار ندارن کلا، غیر از مواردی که ریسک فاکتوراشون بالا بوده و در واقع بچه‌هایی که ممکنه که بیماری‌های زمینه‌ای خاص داشتن، اینها رو خب توی اون چرخه بیماران خاصشون وزارت بهداشت واکسینه میکنه.
بسیار عالی. دو تا پیامک هم داریم از شنوندگان خوبمون. آقای رضوی پرسیدن که تا جایی که ممکنه که از ظرفیت کلاس‌های مجازی استفاده بشه و اگرم قرار شد حضوری باشه حتما فاصله گذاری اجتماعی رعایت بشه، که خب شما توضیحات رو
اصلا ما چند تا موضوع تو مدرسه‌مون قطعا اصلا، یکیشون بحث استفاده از ماسک که حتی با واکسیناسیون هم باید خب همه افراد از ماسک استفاده کنن، یکی بحث فاصله گذاری فیزیکی هست که ما در واقع اون محدوده و حریمی که تعیین می‌کنیم رو عرض کردم. ممکنه بعضی از مدارس ما ناچار باشن شیفت بندی بکنن، بعضی ممکنه که لازم باشه یک روز در میون در مدرسه حضور داشته باشن، اینها هست. آموزش مجازی در واقع به عنوان یک مکمل محسوب میشه دیگه از این
درست
دارن. و اینم کنار بحث‌های آموزش حضوری حتما هست که در هر جایی که شرایط نباشه یا افرادی مشکل داشته باشن و نتونن از ظرفیت حضوری استفاده بکنن، از ظرفیت آموزش مجازی بتونن استفاده کنن.
آقای محسن بگی، اصلا توی کشورهای دیگه که حالا تونستن واکسیناسیون عمومی رو انجام بدن، تجربه‌ای رو که دارن، آیا اصلا افراد زیر 18 سال رو در چرخه واکسیناسیون وارد کردن؟
به صورت عمومی هنوز نه، فعلا دو تا واکسن تو دو تا از کشورهایی که گفتن تو آمریکا و یکم تو چین مجوز اولیه‌شون رو برام مصرف گرفتن
زیر 18 سال.
بله، ولی اینها هنوز در واقع به صورت فراگیر خوب استفاده نشده، چون از زمانی که این واکسن مجوز میگیره تولیدش اولا بسیار خوب محدوده، چون با واکسن قبلی یه مقدار فرقهایی داره با هم. و از طرفی هم به هر حال امکان توزیعش در سطوح کشورهای دیگه شاید به این سادگی فراهم نباشه. تو کشورهای دنیا هم نه، فعلا دو تا کشور مجوز اولیه مصرف زیر 18 سال، یعنی گروه 5 تا 18 سال رو دادن.
الان اگر مدارس انشالله باز بشه، شما برای دانش آموزان الزام استفاده از ماسک رو خواهید داشت یا نه؟
اصلا 100% ما الزام استفاده از ماسک رو حتی در صورت واکسیناسیون هم الزام میکنیم که حتما باید داشته باشن. بله
آقای محسن بیگی عزیز، یه سوال دیگه هم داریم از یکی از شنوندگان عزیزمون. گفتن که چرا، حالا خیلی مرتبط با فضای کرونایی نیست، چرا مدارس از لحاظ وسایل ورزشی دچار محدودیت هستن؟ اینو راست میگن، تو خیلی از مدارس به خصوص تو حوزه‌های متوسطه اونجا اونطور که باید و شاید بچه‌ها که نیاز دارن به وسایل ورزشی تجهیز نیست.
درست، بعضی از جاها ممکنه محدودیتای داشته باشه. من عرض کردم مدارس ما خب متفاوتن، این نقص ممکنه وارد باشه. البته
من با توجه که شما مدیر کل تربیت بدنی هم هستید،
من مدیر کل تربیت بدنی نیستم، من مدیر کل دفتر سلامت و تندرستی هستم.
خب به هر حال موضوع ورزش بی ارتباط با سلامت نیست دیگه،
این که مشترکن. ولی من حقیقتا اطلاعاتی از وضعیت وسایل ورزشی تو مدارس به صورت کلی ندارم.
بله.
اما به صورت عمومی میدونم که فعالیت های ورزشی ما اصلا یه بخشیش صرفا از یه سری امکانات خاص تغییر کرده، رفته به سمتی که بچه ها امکان استفاده به شکلهای مختلف داشته باشن، حتی ترویج بازی های محلی در جاهایی که به هر حال ممکنه امکانات خاصی وجود نداشته باشه.
بله.
یا مثلا بعضی از ورزش هایی رو که به صورت مجازی الان تو همین یک سال و نیم گذشته به اندازه کافی فکر میکنم که کلیپ ها و در واقع موشن های فعالیت های بدنی در اختیار بچه ها قرار گرفته، هم از طریق شبکه های مجازی، هم از طریق صدا و سیما و برنامه‌های ورزشی که صدا و سیما می‌گذاره و شبکه آموزش صبح‌ها قبل از شروع کلاس‌های بچه‌ها برنامه‌هایی که می‌گذاشتن، اینها رو مطرح کردن. اما واقعیت اینه که ما اگه مدارسمون شروع بشه فکر کنم باز هم ظرفیت ورزشی ما از همه فضاهای دیگه بیشتره. ما الان مشکلمون اینه که بچه‌ها اصلا الان رفتن تو رختخواب. یعنی اصلا
من یادم از اوایل پاندمی کرونا بودی آیین‌نامه دستورالعملی توی وزارت آموزش پرورش تصویب شد، توی بحث زنگ ورزش رو سعی داشتن که توی منازل این رو احیا بکنن و به قول شما دانش آموزا آره دستاورداشو می‌فرمایید، اون چیزی که به دست اومد آیا واقعا مطلوب شما بود؟
ببینید ما فکر می‌کنیم مطلوب بوده، چون یه مطلبی هم انجام شد. ما یه کاری رو تو سطح کشور انجام دادن تحت عنوان تره کوچ یا کنترل وزن و چاقی که یه سری اطلاعات رو جمع کردن. یه حساسیتی در خانواده ها به وجود اومد که به هر حال این خانه نشینی، این عدم تحرک، این به هم خوردن سبک زندگی، عادات غذایی، یه عوارضی رو میتونه در منزل برای بچه ها ایجاد کنه. و این دوتا مطلب، هم اصلاح سبک زندگی و عادات غذایی و هم در واقع فعالیت های بدنی انفرادی در منزل، فکر می‌کنم اثرات خوبی رو بچه‌ها گذاشته. البته هرچند ممکنه که به صورت کامل رفع نقص نکرده باشه.
امیدواریم که شرایط مهیا بشه برای سال تحصیلی جدید، هم بحث واکسیناسیون به خوبی انجام بشه، هم شیوه نامه های بهداشتی به بهترین شکلش انجام بشه، هم تا خانواده هم امنیت روانی خوبی داشته باشن و سال تحصیلی پیش رو ما بتونیم حضوری داشته باشیم و اتفاقات خوبی در این حوزه رقم بخوره. خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
در پناه خدا باشین.
سلامت باشید. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، گفتگو کردم با جناب آقای محمد محسن بیگی، مدیر کل تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش پرورش.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان. سلام، من فروغ دولت‌آبادی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت‌های دانش بنیان در خدمت شما هستم. امروز در خدمت آقای سید احمد مهاجری، مدیرعامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان هستیم. توضیحات بیشتر درباره حوزه فعالیت شرکت رو از زبان ایشون بشنویم.
محور اصلی فعالیت ما تخلیص ترکیبات موثره زعفران به خصوص کروسین هست و فرمولاسیون قرص اون، مطالعات بالینی روی این دارو و عرضه به بازار دارویی کشور.
این دارو برای چه نوع بیماری استفاده میشه؟
کروسینا دارویی هستش که برای اولین بار به عنوان مکمل در درمان افسردگی مورد تایید سازمان غذا و دارو قرار گرفت و مجوز تولیدش صادر شد.
علاوه بر درمان افسردگی برای چه بیماری‌های دیگه استفاده میشه؟
انواع افسردگی و اضطراب در کنترل اختلال وسواس، در گلوکوم یا آب سیاه، سندروم بهجت چشمی که یک بیماری اوتوایمیون هست، در کنترل قند خون مؤثر هست. اثرات ضد التهابی این دارو به کنترل التهاب و درد در بیماران مبتلا به استئوآرتریت میتونه مؤثر باشه.
این دارو چه ویژگی برجسته‌ای نسبت به داروهای مشابه داره؟
داروهای اعصاب که در اضطراب و افسردگی استفاده میشن اغلب دارای عوارضی نظیر اختلالات جنسی، تغییرات وزن و اشتها، حتی تغییراتی در الگوی خواب هستند یا عوارض قلبی عروقی که اینا میتونه در دراز مدت برای بیمار مشکلاتی رو ایجاد کنه. کروسینا یک آنتی اکسیدان طبیعی هست، یعنی فردی که مصرف میکنه فی‌الواقع یک داروی طبیعی رو، نچرال رو داره استفاده میکنه، یه داروی سنتتیک شیمیایی نیست و از این جهت یه نقطه برجسته برای این دارو همین بحث آنتی اکسیدان بودنش هست.
برای این محصول صادرات هم داشتین؟
به طور کلی صادرات دارو از ایران به کشورهای دیگه یه مقداری مشکل تر هست از وارداتش، تا کنون میسر نشده، ولی خب ما تلاشمون این هستش که انشالله بتونیم صادرات رو یه روزی محقق بکنیم.
چه انتظاری از مسئولین دارین؟
به نظر من تبلیغات اگر انجام بشه، هزینه تبلیغات در قالب مؤسساتی که تحت حمایت معاونت فناوری ریاست جمهوری هستند، اینا بیان تبلیغات رو انجام بدن و بعد بازخوردش رو از بازار بگیرن، به نظر من بزرگترین کمکی هستش که ما میتونیم به شرکت‌های دانش‌بنیان بکنیم.
تا یک گفتگوی دیگه همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
بله، معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان رو شنیدید با اجرای خانم فروغ دولت‌آبادی. ساعت 9:52 دقیقه و 20 ثانیه است و ما امروز داریم راجع به تمهیدات وزارت آموزش پرورش برای آغاز سال تحصیلی جدید صحبت می‌کنیم.
تجربه جهانی،
رسیدیم به بخش تجربه جهانی و سرکار خانم نرجس رضازاده. سلام، صبحتون بخیر.
سلام و ارادت خدمت شما و یکایک که شنوندگان برنامه یه روزنه همراهیتونم با بروزترین اخبار روز دنیا در آیتم تجربه جهانی.
در خدمت شما هستم.
بله، برای از پژوهشگران سوئدی میگم که یک مدل مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه دادن که انتقال ویروس از حیوان به انسان رو پیش بینی میکنه. شاید مدل های جدید به کارگیری هوش مصنوعی در مورد کربوهیدرات ها بتونن به درک فرایند عفونت کمک کنن و به پیش بینی ویروس هایی بپردازن که از حیوانات به انسان ها منتقل میشن. اما به تازگی پژوهشگران کشف کردن که ظهور کرونا ویروس میتونه پیامدهای فاجعه باری به همراه داشته باشه. از این مدل که مبتنی بر هوش مصنوعی میشه برای شناسایی ویروسای استفاده کرد که میتونه از حیوان به انسان منتقل شه. خطر ابتلای انسان با توجه به تعداد جهشایی که ویروس برای شناسایی گلیکانهای انسان به اونها نیاز داره افزایش پیدا میکنه، که این مدل به پیش بینی این موضوع کمک میکنه که کدوم قسمت‌های بدن انسان ممکنه هدف ویروس‌های منتقل شده از حیوانات قرار بگیره. در کل این پژوهش مدلی مبتنی بر ارائه داروهای ضد ویروس و تعامل میان ویروس و گلیکانه، گلیکانهایی که به ویروس متصل میشن تا از بروز عفونت ویروسی پیشگیری شه. خیلی ممنونم از توجه شما و شنوندگانم.
خیلی متشکرم خانم رضازاده و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
زنده باشید، روز خوش و خدا
نگهدارتون. نگهدارت.
نقطه سرخط. رادیو گفتگو.
زینب نانکلی هستم، در برنامه روزانه با تازه ترین های کرونا در خدمتتونم. ممنونم که همراهیمون میکنید. به گزارش ایرنا، تارنمای خبری وال استریت جورنال با انتشار این خبر نوشت، این درخواست پس از نشست سران گروه 7 در انگلیس مطرح شد. بنابراین گزارش، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در این باره ابراز امیدواری کرد که بهتر است چین در زمینه منشأ و اصل ویروس کرونا که باعث همه‌گیری جهانی شد، همکاری و شفافسازی داشته باشد. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در این باره به خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا مشکلاتی برای در اختیار قرار دادن اطلاعاتی در این زمینه وجود دارد، گفت: ما نیازمند همکاری از طرف چینی ها هستیم. ما نیازمند شفافیت، فهمیدن و دانستن برای پی بردن به اصل این ویروس هستیم. وال استریت جورنال در ادامه گزارش داد: مدیر کل سازمان جهانی بهداشت گفت که آمادگی برای گام‌های بعدی تحقیقات در زمینه منشأ و اصل انتشار ویروس کرونا در جریان بوده و این مسئله یکی از موارد مورد بحث در نشست سران گروه 7 بوده است. این نشریه آمریکایی نوشت: بایدن دستور تحقیقات جدیدی درباره منشأ شیوع ویروس کرونا را داده است و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا هم اکنون در این مورد بر دو سناریو متمرکز شدند که آیا عامل شیوع این ویروس نتیجه تماس انسان با حیوان مبتلا به این بیماری بوده و یا یک حادثه آزمایشگاهی بوده است. حال سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا درباره نبود شواهد و مدارک لازم برای اثبات این دو سناریو خبر می‌دهند. اکنون بسیاری از رهبران کشورهای غربی از آغاز مرحله جدید تحقیقات درباره منشأ این ویروس توسط سازمان جهانی بهداشت حمایت می‌کنند. ممنونم که همراهیمون کردین. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز، بخش نقطه سرخط رو شنیدید. با اجرای همکارم خانم زینب نانکلی به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم که با سرعت بخشی به زنجیره واکسیناسیون کشور با استفاده از ظرفیت‌های یالا واکسن‌های وارداتی و واکسن‌های تولیدی این شرایط مهیا بشه تا معلم‌ها و فرهنگی‌ها هم بتونن از این شرایط استفاده بکنن و سال تحصیل پیش رو ان شاءالله با یک سال تحصیلی متفاوت با حضور گرم دانش آموزان تجربه کنیم و خانواده‌ها هم یک امنیت روانی خوبی رو داشته باشن برای حضور فرزندانشون در مدارس. بهترین‌ها رو براتون آرزو می‌کنم و همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند